چشمانم مثل رودی جا مانده از دریا. این تو تنها آرزوی من، وقتی با من باشی دنیا زیبا.
لحظه هاتون به نیکی و یاد و خاطره شهدای خدمت و شهید رئیسی بزرگوار و گرامی می‌داریم. نامشون تا همیشه بر تارک این سرزمین خوش خواهد درخشید. اینجا برنامه شب‌های ایران و فکر می‌کنم این آخرین بخشی که می‌تونیم به حال صدای شما رو بشنویم و پیام‌های شما رو بخونیم. صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
مهمترین ویژگی که صفت خوب که ارتباط به دیگران دارد، خوش اخلاقی، خوش برخورد، خوش سخن و صداقت مردم دار بودن هست که این ویژگی ها در درون من هست که ارث از پدرم به هم رسیده. این پدرم اینجور بود، به زمان زنده بود من الگوی من بود. پدرم تازه از دست دادم، دیگر کنار ما نیست. صدای من و صدای من و برنامه شبایان گوش بده. از همه میخواهم برایش دعا کنم و یه صلوات فاتحه‌ای به سر پدرم کنم. با تشکر، این جانب کربلا حسین پرستار صندلی هستم از شهرخف شهرستان زیبای خف حوستان حافظ سعدی فاد.
آقای قلی‌زاده از رشت گفتن که آقای علی اکبر قلی‌زاده با سلام، متشکرم از در واقع انرژی برنامه شب‌های ایران از خراسان شمالی، سپاسگزارم از شما. دوستی با شما 0911-709 نوشتن که خواهر عزیز مجری گرامی رادیو خراسان شمالی، 5 تا پیام فرستادم، هیچ کدومشو نخوندید، مشکلی داری؟ پیامم خوشتون نیومد، دلمو شکستید، ناراحتم کردید. بعد من داشتم الان نگاه میکردم به پیام‌ها، فقط به این رسیدم که نوشتید که هوای گنبد کابوس خنکی و بارانیه. اگر پیام‌های دیگری فرستادی در صفحات دیگر من باید بگردم پیدا کنم. باور بفرمایید حجم پیام‌ها زیاده و شما به بزرگی خودتون بر ما ببخشید.
خدا سپاسگزاری میکنم که یه اخلاقی به هم دادی که و به دیگران خیلی کمک میکنم و هر بچه کوچیکی ببینم، پسر باشه یا دختر باشه، سلام عرض میکنم بهش. از خودم کوچیکتر سلام میدم، احوالشون برسم و یه اخلاقی هم دارم که میخوام که با همه مهربان باشم. التماس دارم، خواهش میکنم، از که تماس دارم میگیرم صدای منو پخش کنین. ازتون ممنون و سپاسگزارم. همدیه هستم از همدان زیبا.
از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. شبانگاهتون آرام و آغاز هفته خوب رو براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. التماس دعای فراوان و شب همگی به عشق و به نور. خداحافظ.
Darül irşaddan uzalan irfan nefesi, Hayat mahnısını yayan ürəh nəğməsi.
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil Radyosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
نفسی گل کن که تو آن صبح دل آرادی، تو بهشت ما، تو بهار ما، تو فردایی. چشم مایی صبح روشن ای نگاه تو، آسمان ما نام پاک تو بر زبان ما. نفسی گل کن که تو آن صبح دلارایی، تو بهشت ما، تو بهار ما، تو فردایی.
به مهربان خالق نادینان، سلام، حرمت لشدنلرمیز، نزنیم مخطبلرمیز، هر یردکی شرف حضور زور و انتخاب بروبسون زردبیل رادیو سانه اشتماعه تونی میدوارم که بگوین ده بیزن خوش آنلاره ی تجربه لی اسیز بیزه که بلدی متقابلن انشالله که سیز دوستلارمز ده بیزن و شبک بیزه همراه لخ بیرون مختلف برنامه لره یشده اسیز. Kitap sahasına alaman olan dostlarımız her gün takriben böyle bir saatte kitap-ı şab barnamasını eşitirler. Bugün de bu barnama ama dolup de huzurunuza takdim olunacak. Lütfen eşitin.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان عزیز و دوستداران ادبیات. شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم زنی به نام آنسلما که پسری به نام ماسیمیلیانو و دختری به نام جولیا دارد و هر کدام در خانه جداگانه زندگی می کنند در سطل زباله توتی بیماری را می یابد و با خود به خانه می برد. او توتی را در جعبه کفش بزرگی جا می دهد و می خوابد. شب خواب دوستش لویزیتا رو میبیند. آن دو در مدرسه هم کلاس بودند و حالا لویزیتا مرده. آنسلما نام توتی را لویزیتا میگذارد و فردای آن روز برای خرید بیرون میرود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش میسپاریم. اواخر ماه ژوئیه بود و از همان ساعت 9 صبح آسفالت مثل چسب به ته کفش می‌چسبید. سوپرمارکت بزرگ محله با خانه او فاصله اندکی داشت. او می‌توانست در آنجا از روی عکس‌های قوطی‌های غذای حیوانات بفهمد که چه باید بخرد. درهای بزرگ سوپرمارکت در مقابلش گشوده شدند. چهارچرخه بزرگی را پیش می‌راند ولی می‌دانست که برای مایحتاج او خیلی بزرگ است. در آن راهروها کسان دیگری مانند خود را می دید، بازنشسته هایی که مثل غریق خود را با آن چهارچرخه‌ها چسبانده بودند. آنسلما مثل همیشه برای خودش کمی پنیر بدون چربی، یک بسته هویج، یک بسته سیب و یک بسته برنج برداشت. زخم معده اجازه چیزهای بیشتری به او نمی داد. عاقبت به قسمت خوراکی های حیوانات رسید. عینکش را به چشم زد و شروع به بررسی کرد. برای سگ‌ها و گربه‌ها غذاهای لذیذ به وفور پیدا می شد. اما قفسه پرندگان آنطور نبود. هرچه نگاه کرد غذایی برای توتی خود پیدا نکرد. ناچار به طرف صندوق رفت. جلوی او سه مرد ایستاده بودند که از نوع خوراکی هایی که خریده بودند می شد حد زد همسرانشان مرده. وقتی نوبت به او رسید از دخترک صندوقدار پرسید مغازه‌ای که غذاهای خاص حیوانات را می فروشد کجاست؟ دختر نشانی مغازه ای را به او داد که در همان حوالی بود. 20 دقیقه بعد آنسلما مغازه را پیدا کرد. او تنها مشتری آنجا بود. جوانکی بسیار مؤدب پیش آمد و از او پرسید چه می‌خواهد. گفت غذای توتی. چه نوع توتی؟ نوعش نمی‌دونم. مال نوامه که به مسافرت رفته. جوانک او را مقابل قفسه ای برد که پر از انواع و اقسام خوراکی پرندگان بود. آنسلما بلافاصله از روی عکس جعبه توتی خود را شناخت. پسرک جعبه را به او داد و گفت پس یه توتی اهل جنگل‌های آمازونه. آنسلما علاوه بر آن خوراکی بیسکویت هم خرید. همینطور یک کیسه شن، یک سپایه چوبی و فلزی که زنجیر بلندی از آن آویزان بود. با نزدیک شدن به خانه قدمهایش را تند کرد. حالا که می‌دانست کسی در خانه منتظر اوست، احساس نگرانی می‌کرد. درست همان نگرانی یک عمر مادر بودن. فرزندانش که دیگر بزرگ شده بودند می‌گفتند مامان ما رو کلافه کردی، می‌ترسی چی بشه؟ و هرگز هم چیزی نشده بود. ولی آن روز با باز کردن در خانه وحشت زده متوجه خبری شد. جعبه مقوایی سفید وارونه روی میز آشپزخانه افتاده بود. وسطش سوراخ بزرگی دیده میشد. خوشبختانه پنجره ای را باز نگذاشته بود. با صدای لرزانی گفت لویزیتو، لویزیتو. جوابی نیامد. باز با صدای بلند حرفش را تکرار کرد. این بار از راه رو صدای به هم خوردن بالهایی بلند شد و توتی پروازکنان آمد و روی یکی از شاخهای چلچراغ ونیزی فرود آمد. قرر قرر. آنسلما نفس راحتی کشید و گفت خدا شکر که حرف گوش کن هستی. بیا ببین چه چیزهای خوشمزهی برات آوردم. بعد کاسه های آب و خوراکی های توتی را روی میز چید. سپایه را هم کنار پنجره قرار داد. لویزیتو پس از دوتا چرخ روی رومیزی نشست و بلافاصله با اشتها شروع کرد به نک زدن و خوردن. آنسلما غذای خود را آورد و سر میز نشست و به دوست جدیدش خیره شد. داشت فکر میکرد که بهترین راه برای گرفتن توتی چیست. توتی روی سپایه چوبی پرید. یک پای خود را بالا آورد و سرش را زیر بالش پنهان کرد تا استراحت کند. آنسلما هم بعد از شستن بشقاب‌ها روی صندلی راحتی لم داد و چرت زد. بعد از ظهر هوا گرمتر شد. آنسلما کرکره‌ها را تا نیمه پایین کشید و پشت میز نشست جدول حل کند. لویزیتو از روی سپایه حرکات او را دنبال می‌کرد. وقتی قلم از دست آنسلما لیز خورد و به زمین افتاد، توتی پرواز کرد و با یک پنجه قلم را از روی زمین برداشت و پروازکنان به روی میز آن را به طرف آنسلما برد. آنسلما حیرت زده گفت آه متشکرم. لویزیتو هم غرغرکنان گفت متشکرم. شب سر ساعت 10:01 تلفن زنگ زد. آنسلما که داشت یک تکه موز به لویزیتو میداد، دیر گوشی را برداشت. صدای تو دماغی پسرش به نظر نگران می رسید. گفت مامان کجا بودی؟ نگرانت شدم. چرا؟ چون معمولا بعد از زنگ سوم یا چهارم تلفن رو جواب میدی. حالت خوبه؟ بله خوبم. دلم می‌خواست بگم به کوهستان پیش ما بیای، اما جا نداریم. اگه بخوای میتونم توی پانسیون برات اتاق بگیرم. فکرشو نکن. همینجا تو شهر راحتم. ماسیمیلیانو مثل گویندهی که هشداری جدی را اعلام میکنند گفت به پیشنهادم فکر کن. نه اصلا فکرشو نمیکنم. دفعه قبل بیشتر تمایلشو میدادی. نظرم عوض شده. صدای عروسش را از آن طرف شنید که میگفت ول کن، تو که میدونی پیرزن چقدر لجبازه. پسر با نگرانی ساختگی گفت کاری نداری؟ نه کاری ندارم و گوشی رو گذاشت. آن شب لویزیتو برای اولین بار پرواز کرد و روی شانه او نشست. زن داشت می رفت مسواک بزند. می ترسید چنگالهای توتی تیز باشد، ولی لویزیتو بسیار لطیف روی شانه اش نشست. آنسلما گفت یعنی می خواهی محبت دنشون بدی؟ توتی همانطور نشسته روی شانه او بالهایش را از هم گشود و گفت قرر. هوا چنان شرجی بود که حتی پنکه قادر نبود جایی را خنک کند. چراغ رومیزی کنار تخت را خاموش کرد. بلافاصله دو پشه شروع کردن در گوشش وزوز کردن. سری چراغ را روشن کرد و سعی کرد با مجله جدول لوله شده آنها را بزند. ولی پشه ها بالاخره توانستند او را نیش بزند. توتی در آشپزخانه روی سفایه خوابیده بود. از کافه پایین خانه صدای خنده به گوش می رسید با صدای رفت آمد موتورها که گاز می دادند. از وقتی آن کافه افتتاح شده بود شبها زندگیشان جهنم شده بود. ساکنان ساختمان بارها به پلیس گفته بودند ولی فایده ای نداشت. تنها عکس العمل درست و حسابی از طرف مرد همسایه‌اش این بود که شبانه پنجره را باز می‌کرد و از آن بالا یک سطل آب می‌ریخت پایین و داد می‌زند جنگ جنگ. یک نفرم از روی لج کنار در خروجی نوشته بود فاشیست کثیف. آنسلما در بستر غلطی زد و فکر کرد بله جنگ لازمه تا مردم بفهمند که چه چیزایی لازمه ی زندگیه. جان پیش نمی‌رفت، به عقب برمی‌گشت. دلش می‌خواست این را فریاد کند. جهان وحشی شده بود اما چیزی نمی گفت، سکوت می کرد. آنسلما غلطی زد. آن طرف تخت خواب جای شوهرش جان کارلو بود که پس از مرگش آنسلما سعی می کرد به آن طرف نغلطد. آن سمت ملافه ها صافتر و خنک‌تر بود و فنرها هم مثل سمت خودش جیر جیر نمی کرد. ساعت شماتهی کنار تخت از زمان مرگ جان کارلو از حرکت باز مانده بود. آن ساعت را مادر جان کارلو وقتی پسرش دیپلم حسابداری گرفته بود هدیه کرده بود. به مدت 30 سال هر شب قبل از خواب آن را کوک کرده و کنار تخت گذاشته بود. البته حالا آنسلما می توانست آن را دور بیاندازد، اما خوشش می آمد که ببیند عاقبت آن ساعت بی سر و صدا آنجا افتاده است. جان کارلو 12 سال از او بزرگتر بود. در کوهستان با هم آشنا شده بودند، جایی نزدیک دهکده‌ای که آنسلما در آن درس می‌داد. همان برخورد اول آنسلما متوجه شده بود که جان کارلو کمی میلنگد. مرد توضیح داده بود که در جنگ زخمی جزئی برداشته بود. بعدم اضافه کرده بود حسابدار است. آنسلما از او پرسیده بود به شعر و ادبیات علاقه‌ای دارد؟ بله، شاعرانه بودن قله‌های کوه، شاعرانه بودن غروب خورشید در دریا و شاعرانه بودن هر چه که زیبایی را تایید می‌کنه. لویزیتو او را از آن خواب مبهم بیدار کرد. سحر بود و توتی با گرگر خود بیدارش کرد. به نظر آنسلما رسید که او دارد دعوایش میکند و میگوید ای تنبل خانم از جایت بلند شو. خود را مقصر میدانست. یاد جمله ای افتاد که موقع تدریس همیشه به شاگردانش میگفت. وقت صبح طلاست. روبروی هم در آشپزخانه نشسته به صبحانه خوردند. برای خودش نان سوخاری و مربا، برای توتی کاسه تخمه آفتابگردان و چند تکه سیب. آنسلما نگاه میکرد و برایش جالب بود که توتی چگونه روی آن دستمال سفره‌ها پا بر می‌داشت و مثل پنگوئن تلو تلو می‌خورد. به درک‌های سیرک شباهت یافته بود. بعد از صبحانه آنسلما میز را جمع کرد و بازوی خود را جلو برد، ولی هنوز نام توتی را بر زبان نیاورده بود که لویزیتو روی بازویش پرید و نشست. آنسلما حس کرد در دوران تدریسش در مدرسه است. گفت بهتره اسم منم یاد بگیری. اسمم آنسلماست. میدونم اسم قشنگی نیست. حالا با من تکرار کن. آنسلما. توتی سرش را به این طرف و آن طرف میچرخاند و سعی میکرد یاد بگیرد. گاه منقارش را باز میکرد و زبان خاکستری رنگش را تکان میداد. وقتی آفتاب به بالای گنج رسید، آنسلما فهمید که ساعت تدریس تمام شده است. دست و صورت خود را شست، لباس پوشید و پس از آنکه به لویزیتو سفارش کرد بچه خوبی باشد، از خانه بیرون رفت تا نان بخرد. در بازگشت تصمیم گرفت کمی خانه را مرتب کند. آشپزخانه، اتاق خواب و پذیرایی مرتب بود، اما او سالها بود که به اتاق فرزندانش و انباری کوچک پشت تراس پای نگذاشته بود. بدون شک پر از گرد و خاک بودند. دست و دلش به کار نمی رفت. نمی دانست از چه زمان اینطور شده بود. از مرگ جان کارلو یا قبل از آن. آخرین باری که اون واقعا شور زندگی را حس کرده بود کی بود؟ ذوق و شوق دوران محصل بودن در سالهای بعد از دیپلم کم کم فرو نشسته بود. تدریس در دهات دور افتاده و جاهای بد آب و هوا. هرچند هر بار که به کلاسی جدید پا میگذاشت چیزی هیجان انگیز حس میکرد. در آن سالها، آن سالهای بهبوه جوانی، آینده چیزی اسرارآمیز داشت و او فکر میکرد فردا موفقیت آمیز و درخشان خواهد بود. آیا زندگی لویزیتا هم همانطور پیش نرفته و خاتمه نیافته بود؟ درست در بهبوه جوانی مرد در کمین او نشسته بود. او هم میتوانست مثل شوهرش حسابداری بخواند، اما برای معلمی نام نویسی کرده بود. همیشه عاشق آن بود و آرزویش را داشت. در انباری به کارش ادامه میداد تا بسیاری از آن اشیاء غیر قابل مصرف را دور بیاندازد. به کلکسیون صفحه‌هایش رسیده بود. آلبوم‌ها رویشان پر از گرد و خاک بود. وقتی هنوز در دانشکده معلمی درس می‌خواند، از صدقه سر کمک هزینه دانشجویی هر یک شنبه بعد از ظهر همراه لویزیتا، ماریا و انریکو، تنها پسر محصل همکلاسشان، به اپرا می‌رفت. در ابتدا کلمات اپرا را خوب تشخیص نمی‌داد، ولی بعد از بس گوش داده بود، موفق شده بود به جهانی پا بگذارد که از جهان او بسیار دور بود، طوری که بعدها هم وقتی شوهر کرده بود در لحظاتی که تنها میماند و دلگیر میشد چند قطعه از آن اپراها را زیر لب زمزمه میکرد. صفحه ها را یکی یکی با دقت گردگیری کرد و به جای اینکه سر جای خودشان بگذارد به اتاق پذیرایی برد و کنار مبل روی چهارپایه ای قرار داد. سپس بار دیگر عملیات پاکسازی را از سر گرفت. با کمال خونسردی چندین وسیله ورزشی فرزندانش را دور انداخت. چند سال بود که آن همه پسمانده علاقه ها در آن انباری روی هم انباشته شده بود. احتمالاً 20 سال، شاید هم بیشتر. با امیدی پوچ تصور کرده بود که روزی به درد نوه‌هایش خواهند خورد. در نظر مجسم می‌کرد که در بعد از ظهری بارانی آنها را به انباری می‌برد و می‌دید که چشمان آنها از دیدن آن همه چیزهای شگفت‌انگیز چطور برق می‌زند. اما آنطور نشده بود. در یک شنبه بارانی که نمیدانست چگونه سرگرمشان کند، آنها را به انباری برد. اما تنها عکس العمل آنها این بود. خب که چی؟ لبخند زده بود. اینجا یه عالم وسایل بازی هست. هر دو یک صدا گفته بودند. این چیزای کهنه رو میگی؟ دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب دومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو، نویسنده معاصر ایتالیایی، را با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه ماجرا، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دارون ارشاددان ادلان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ارک نغمسه قدمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
AM موجوده 1512 کیلوهرتز FM'de 94.1 MHz.
شب عاشقانه بوده چه شب دراز باشد تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد عجب است اگر تمام که سفر کنم ز کویا به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت که محب صادقان است که باز باشد نظری به سوی ما کن که دای دردمندان ز سر نیاز باشد به کرشمه نایت نظری به سوی ما کن که دای
سرم نمیگذاری که مرا نماز باشد، تو سرم نمیگذاری که مرا نماز باشد. قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یارو، اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشه، اگر از بلا
مهربان دوستلارمز هرمتلی شودانلار اردبیل رادیوسوندا پخش واهیدینا خدمت زیوخ گیزانیلار سالارندا تومانینی خاطرنان انشالله اومیشتراسینز و خورسان یاشیاسوز که متعال اللهن تمام بخش دیگی نعمتلر انسانلار اوچوندی و یارانمشلار اوچون. سیزن خواهش میلیوخ که با توجه به اینکه برنامهلری ایشیدهیسونز و احیانا نقطه نظر پیشنهاد انتقاد زولی، لطفاً با شماره تلفن زنگ ورون 33819 و 33452 گوده پیام سامانسنه ده پیام لارزی گندر. آین شغنده به گزر برنامه وجودوزا تقدیم اولی انشالله کشید بیان اساس.
گجنین سسی سهرل سس Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə.
بسم الله الرحمن الرحیم مهربانlar مهربانی متعال پروردگارن گزل آدینان عزیز و حرمتلی شدنر سلام گجز خیر olsun Gəramı dostlar, Ay Işığında bərnaməsin Ərdəbil radiosundan eşidəyisiz. Bu bərnamə eyni zamanda radio nəmadan da pəxş olay. Öz nəzərləriz, pişnahatlarız və ədəbi cümlələr ya güdə şeirlərizi bizə göndərə bilərsiz. 162 və 33-81-9000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrəmizdir. Bu gecə bərnamədə کتاب معرفیسینن علاوه شعر و موسیقی و ماهنه بلومی دوار که یه ریجن تقدیم olacaq. Bu gece stüdyo ışığında bernamesinde dünya üzerinde tanınmış ve meşhur bir yazıçının meşhur bir kitabını tanıttıraq. Kolumbiyalı yazıcı Gabriel Garcia Marquez'in Sət Sal Tənhai unvanlı kitabı bu yazıcının laf məşhur kitablarının biridir ki, çoxlu ölkələrdə tanınıb. Bu kitabı Muhammed Rıza Sahabi Farsi dilinə çevirübdi. Sət Sal Tənhai unvanlı kitab az müddətdə dünya üzərində tanındı və 27 dilə tərcümə oldu. Bu kitab Cami nəşriyyatının himməti ilə İranda müntəşir olub. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Ərdəbil radiosunu eşidirsiniz və Ay Işığında bərnaməsinin iftixarla yenə həmkarlarla birlikdə xidmətinizə çatmışıq. Bu bərnaməni huzurunuzda təqdim eləyəcək və ümidimiz var siz də axır dəqiqələrə kimi bizimlə yoldaşlıq eləyəsiniz. Bu gecə çox ərzişməndə və çox oxumalı bir kitabı xidmətinizə mərifə eləyəcək. Gabriel Garcia Marquez'in Sət Sal Tənhai unvanda romanın huzurunuza mərifə eləyəcək. Qəbl az inki mövzu söhbətə və mətləflərimizə varid olaq, gözəl bir mahni amadədi huzurunuza təqdim eləyək. Elbayın səsi ilə Gözüm Qaldı unvanlı mahni təqdim olay huzurunuza. Thank you.
yaz fəsli yağışlarda mənim ömrüm günüm geçti savaşlarda barışlarda savaşlarda barışlarda
Gabriel Jose Garcia Marquez, roman yazan, روزنامه‌چی، ناشر و سیاسی فعال 1927. میلادی ایلده کولومبیانın شمالında yer salmış Avakataka şəhərində dünyaya gəldi. Kolumbiya ölkəsinin paytaxtı Bogota şəhərində təhsil elədi və danışqaha getdi. O ki, hüquq rəştəsində təhsil eləmişdi, cavanlıq dövranında ruznaməniqarlığa üz gətirdi. Ruznaməniqarlıq səbəb oldu yazıçılığa tərəf də çəkilə və beləliklə birinci qısa dastanların yazmağa başladı. Gabriel Garcia Marquez'in çoxlu dastanları var ki, karşınaslar və müntəqitlər nəzəri əsasda Sət Sal Tənhai romanı bu yazıçının ədəbi şahkarı sayılır. Marquez 40 yaşı olan zaman bu şahkarı kitab əlaqəməndlərinə ərz elədi. Bu kitabın intişarı 1967-ci ildə çox müvəffəq idi. Bu ittifaqdan sonra Marquez'in zindəgisi dəyişildi. Mali vəzi yaxşılaşdı və Gabriel Garcia Marquez dünyanın ən böyük və məşhur yazıçılarının biri oldu. Marquez 20 il şöhrətin zirvəsində idi. O, bu illərdə Pedər Salar və Eşq Salhay Vəba kimi məşhur kitabları da müntəşir elədi və 1982-ci ildə Sət Sal Tənhai kitabının yazısı üçün Ədəbiyyat Nobel cayizəsini almağa müvəffəq oldu. Ay Işığında bərnaməsinin əziz dostları, bərnaməmizin daimi bölümlərindən biri ki, hər gecə eşidirsiniz və təqdim edir ki, huzurunuza şeir və musiqi bölümüdür. Şeir və musiqi bölümündə gözəl bir qəzəl təqdim edəcəm huzurunuza və idaməsində yenə eşitməli bir mahnı eşidəcəksiniz.
Könül, qəm çəkmə yar açmış cəmalından niqab bindi. Xəcalətdən üzün torpağa sürtür, aftab bindi. O sərb-i nazəninin qaməti sanki qiyamətdir, ki salmış xatır-i əhbab və şovq-i inqilab bindi. Təvaf küy canan qəstin etmiş eşq çavuşi, bu yüzdən Azəri oğlu olubdur feyz yav indi. Həmişə əhli eşqi biryalıq niknam eylər, nola aləm qılar əhli riyadən içtinav indi. Ümidi vəslinə bir nazəninin etimad etdi. Bu şeyda o könlümə hicrində eylər min əzab indi. Ümidi vəslinə bir nazəninə etimad etdim. Bu şeyda o könlümə hicrində eylər min əzab indi. Bu ahu gözlünün güya ki görmüş zülfü purçinin, kaçıb dəşli xətavda gizlənibdir müşkün avindi. Mürid bəndəyə pir muğanam, eşq feyzindən, nə istərsəm olur meyxanələrdə müstəcavindir.
Böyle hicran